بزخور این دغل دوستان که میبینی مگسانن دور شیرینی، مگسانن دور شیرینی. شما بذار خیلی از این آدمایی که ما در زندگیمون گاهی اینا رو میبینیم به ما چاکرم نوکرم مخلصم میکنن، بذار یه ذره وضع مالیمون بد بشه ببین همینا دنبالت هستن، بذار یه ذره غریب بشی. آقا امام حسین اومد تا سخنرانی کرد گو آقا من دارم میرم، عاقبت من شهادت با مردن، قطع قطع شدن با لب تشنه، ریاست خبری نیست. دخترش حضرت ام کلثوم میگه گروه گروه بلند شدن رفتن. چرا رفتن؟ آقا تر از امام حسین میخوان پیدا کنن، نورانی تر، مهربان تر. نه قربونت برم، آدم ها اینجوری هم در زندگی، معیارشون خدا نیست، معیارشون منفعته، معیارشون دلشونه، چی براشون بماسه. به همین خاطر شما میبینید نمازم میخونه اما موسیقی حرامم گوش میده، نمازم میخونه بعد حجابی هم میکنه، نمازم میخونه مجلس حرامم میره. میخوایم هم حق رو داشته باشیم هم باطل رو، هم خدا رو داشته باشیم هم نفس رو. نمیشه آقا، خدا به ما یه دل داده، تو یه دل دو چیز قرار نمیگیره. نمیشه نور با ظلمت یه جا جمع بشه، حساب خودمون رو بدونیم. هر چی بهش میگی بابا این عروسی خرابه، این مجلس آلوده است، این وضع پوشش بده، این لقمه حرامه، نمیسازه با این رسم شیعه‌گری ما، فایده نداره. نماز میخونه، راحت سر مردم کلا میذاره تو مغازه، قسم دروغ میخوره، قشه در معامله میکنیم. منفعت. مثلا شما ببینید یکی از معیارهای خیلی از آدم ها که میبینیم بلا نسبت شماها در زندگیشون یک مطلبیه، شما ببینید چقدر این زیاده. یعنی زمانی که آدم نگاه میکنه میبینه انتخاب زنش، انتخاب ماشینش، انتخاب خونش، انتخاب حتی مجلس عزا که میگیره، مجلس عروسی که میگیره، بسیاری از بدبستونش، بسیاری از رفت و آمدش، بسیاری از تعامل و ارتباطش، معیارش فقط یک کلمه است. اون یک کلمه چیه؟ اون یک کلمه اینه: حرف مردم، نظر مردم. برای اینکه تو بین مردم فرق فروشی کنه، خدا نیست، برای اینکه مردم پسندشون بیاد. بله ما مردم باید بعضی جاها برامون مهم باشه، از مردم باید خجالت بکشیم، از مردم باید حیا کنیم، با مردم باید خوب باشیم، با مردم باید، ولی دیگه نباید به خاطر حرف مردم از ارزش‌ها و اعتقادات و باورامون بگذریم. قرآن میگه اینا خیلی جاهلن. ببینید خدا موسی رو فرستاد سلام الله علیه، قرآن میگه و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، حضرت موسی دست این قوم اسیر رو گرفت، از دست فرعون اینا رو نجات داد، لا اله الا الله. رفتن اونور آب که رسیدن، قرآن میگه، قرآن میگه اگه دنبال حرف مردم و کار مردم شدی اینجوریه. دیدن عده اونجا دارن بت پرستی میکنن، اینایی که موسی و خدای موسی از دست چنگال فرعون نجاتشون داده، مثل امام که اومد ما رو نجات داد، عوض این که بیاد شکر خدا رو بکنن، قدر موسی رو بدونن، قدر انقلاب و حرکت حضرت موسی رو بدونن، تا چشمشون به این بت افتاد برگشتن گفتن یا موسی اجعل لنا اله کما لهم الهه، تو هم برای ما یه خدایی از بت مثل اینا قرار بده. حضرت موسی فرمود عجب قوم جاهلی هستید شما. بابا زمانی که میدونی یه حرف غلطه، چرا دنبال مردم؟ چرا دنبال حرف مردم؟ چرا دنبال رأی مردم؟ چرا دنبال نظر مردم را میفتی؟ در قرآن به پیغمبر میگه، میگه پیغمبر و این توت اکثر من فی الارض یذلوک، اگه دنبال اکثریت مردم را بیفتی، پسند و رضایت اونا برات مهم باشه، تو رو منحرفت میکنن، گمراهت میکنن. معیارمون رو آقا نظر مردم قرار ندیم، معیارمون رو منفعت و سود قرار ندیم، معیارمون رو دل بخواهی ها و هوای نفسمون قرار ندیم. خدایا پس معیارمون رو چی قرار بدیم؟ چرا خوشبختی ما داره کم میشه؟ چرا محبت های ما داره کم میشه؟ چرا تو جامعه اینقدر اختلاف زیاده؟ چرا اینقدر آبروی همدیگر رو بردن؟ چرا اینقدر احتکار؟ چرا اینقدر گرانفروشی؟ چرا اینقدر بیرحمی؟ میدونید چرا؟ چون مردم اگه خدا و رضای خدا و اولیاء خدا رو رها کردیم، دنبال جیبمون و شکممون و منفعتمون و حزبمون و باندمون و قوممون و قبیلمون و زن و بچه‌مون شدیم، همین بلاها دامنگیر ما خواهد شد. درد ما ایناست. درد ما اینه که اون معیارهای اصلی که دین به ما معرفی کرده اونا رو گم کردیم و کمرنگ داره میشه. در خواص ما داره کمرنگ میشه، در توده مردم آدم داره میبینه گاهی کمرنگ میشه. حالا اجازه بدید من یه روایت از اون ور براتون بخونم. بنده تقاضا میکنم هر چقدر که دل دارید به این روایت گوش بدید، خیلی مهمه این روایت. پیغمبر اکرم رسول گرامی اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، تشریف بردن معراج. در معراج خدا دوتا سوال از پیغمبر اکرم کرده. ببینید چقدر این دوتا سوال زیباست. فرمود یا احمد هل تدری ایو عیش احنا و ایو حیات ابقا. پیغمبر اکرم میدونی کدوم زندگی گواراتره؟ میدونی کدام حیات و زندگی پایدارتره؟ یعنی آقا میخوای یه زندگی گوارایی که لذتش برای تو پایدار باشه داشته باشی؟ میخوای تا ابدیت غرق در لذت بشی؟ پیغمبر اکرم میگه خدایا نمیدونم، شما به هم معرفی کن. این ارمغانیست که پیغمبر از معراج برای ما آورده. آقایون این روایت رو بنویسید، خدا وکیلی بریم به همین یه دونه روایت در زندگیمون عمل کنیم. اگر دنیا و آخرت ما، اگر جامعه ما، اگر خانواده ما گلستان نشد، بگیم خدا خدای نکرده به وعدش وفا نکرده. مگه میشه خدا خلف وعده کنه؟ ندا آمد ای پیغمبر من، زندگی گوارا مال کسیه که صاحب اون زندگی دارای چهار ویژگی باشه. اولیش اینه، اما العیش الهنی فهو الذی صاحبه لا یجهل عن حقی. اولین ویژگیش اینه، زندگی گوارا مال کسیه که صاحب اون زندگی، پدره، نمیدونم مادره، نمیدونم، نسبت به حق و حقوق من خدا جاهل نباشه، حق من خدا رو درست به جا بیار. امام زین العابدین میگه بالاترین حق خدا بر شما اینه که بندگیشو بکن، اطاعتشو بکن، گناهشو نکنید، آلودگی وارد زندگیاتون نشه، حرام وارد زندگیاتون نشه. دو، ولا یفتر صاحبه عن ذکری. زندگی گوارا مال اون کسیه که صاحب اون زندگی نسبت به یاد من خدا و ارتباط من خدا سستی نکنه. فقط مسجد به یاد من خدا نباشه، مسجد به یاد من باشه، مغازه به یاد من باشه، کوچه به یاد من باشه، عروسی به یاد من باشه، شب هجلش به یاد من باشه. حضرت زهرا مگه شب هجلش به یاد خدا نبود؟ فرمود علی جان امشب پاشو تا صبح نماز بخونیم، خدا چه نعمتی به ما داده. در سختی به یاد خدا باشه، در راحتی به یاد خدا باشه، در شادی به یاد خدا باشه، در سلامتی به یاد خدا باشه، اون روز که همه چیز داره به یاد خدا باشه، اون روز که هیچ چی نداره به آیان. اگر ما به یاد خدا شدیم مثل یک قطره میشیم که وصل شدیم به اقیانوس. خدا دیگه پشتیبان ماست، خدا دیگه از ما حمایت میکنه، خدا به ما فضل و رحمتش رو شامل حالمون میکنه. این دو. سه، ولا ینسا نعمتی. زندگی گوارا. ببینید آیان، خدا شاهد اگر اینو ما دقت کنیم دیگه ناله و شکایت از زندگیامون میره. زندگی گوارا مال اون کسیه که صاحب اون زندگی نسبت به نعمتهای من و داده های من خدا رو فراموش نکن. و قربونت برم، چرا همش نداده ها رو میبینیم؟ یه مقدارم داده ها رو ببین، یه مقدارم ببین خدا چه چیزایی به ما داده، یه مقدار شکر داده های خدا رو به جا بیاریم. نداده هاشم اگه دیدیم درد و دل نکنیم با مردم، سفره دلتو پیش هر کی باز نکن. در روایت از خدا بدش میاد از کسی که سفره دلشو پیش مخلوق ضعیفی مثل خودش باز میکنه. الان هر جا میشینی شکایته، مهمونی میری شکایت، تاکسی سوار میشی ناله، اصلا مردم شدن ناله. حاج آقا خب ما اگه ناله نکنیم دردامونو نگیم خب میترکیم، راست میگی، آره راست میگی. ولی خدا میگه پیش یه بنده ضعیفی مثل خودت ناله نکن، درد و دل نکن، شکایت نکن. پاشو دل شب بلند شو بیا نالتو به من بگو، دردتو به من بگو، پاشو به حضرت زهرا بگو، پاشو به حضرت معصومه بگو، پاشو روز جمعه برو جمکران به امام زمان بگو. چرا اینقدر به هم دیگه ناله و شکایت میکنیم؟ چرا شکر ما کم شده؟ شاکر الان کم داریم. فرمود اگر شما کفران نعمت کردید عذاب من خدا شامل حضرتون میشه، ان عذابی لشدید. چهار فرمود، چهارمین ویژگیش هم اینه. ببینید آقا این چهارتا الان خدا شاهده خیلی ها هستن، من دیدم حتی وضع مالیشون هم خوبه اما دلشون آرام نیست، قلبشون شاد نیست، زندگی لذت بخش و گوارا ندارن. میری بررسی میکنی میبینی یا این چهارتا یا بعضی از اینا تو زندگی نیست. فرمود بندم اگه میخوای زندگی گوارا و لذت بخش نصیبتون بشه، چهارمین چیزی که باید داشته باشی اینه، و یطلب رضا یا لیله و نهاره، شب و روز به دنبال راضی کردن من خدا باش. شب و روز به دنبال این باش که از کارات، از تفکرت، از عقیدت، از علاقه هات، از برنامه هات، از تعامل و معاشرتت من خدا راضی بشم. اگه من راضی شدم با من بخونید همه، رضی الله عنهم و رضوا عن. اگه ما از خدا راضی شدیم، دنبال رضایت خدا بودیم، خداوند هم رضایت و نعمت و رحمتش رو به ما میفرسته، خداوندم میفرسته. لذا ببینید این آیه‌ای که عرض کردم در سوره مبارکه مائده است، در اول عرائضم، یهدی به الله من تبع رضوانه، کسانی که دنبال رضوان خدا هستن، کسانی که دنبال رضایت خدا هستن، کسانی که دنبال اینن که امام زمانشون رو از خودشون راضی کنن، کسانی که دنبال اینن که خدا و اولیاش از اینا راضی بشن، من خدا به اینا سه چیز میدم. اولیش اینه، یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. به 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 به، اگر شما دنبال رضایت من خدا بودید، دنبال محبت من خدا بودید، اولین چیزی که اینه که من خدا شما رو هدایت میکنم به کجا؟ به راه‌های سلامت. سبل السلام هم اطلاق داره، یعنی من خدا سلامت علل اطلاق روزید میکنم، سلامت دل، سلامت قلب، سلامت دین، سلامت دنیا، سلامت قبر، سلامت آقا مگه سلامت نعمت کمیه؟ مگه سلامت نمیخوای؟ مگه نمیخوای از آفات و بلاها زندگی دور باشه؟ بیا سلامت پیش من خداست، من سلامت رو روزید میکنم. کجا داری میری؟ من سلامت رو روزید میکنم. دو، و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه. دومین چیز اینه، دیگه نمیذارم در تاریکی ها باشی، دیگه نمیذارم در گمراهی ها باشی، وجودت رو، قلبت رو، زندگیت رو، جامعت رو، خانوادت رو من خدا نورانی میکنم، نور بهت میدم، نور ولایت بهت میدم، نور ایمان بهت میدم، نور تقوا بهت میدم. کمه آقا؟ سه، و یهدیهم الی صراط مستقیم. روزی 10 بار آج آقا شما نمیخونی؟ روزی 10 بار ما سر نمازمون میخونیم، همه با من بگید، هی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. بنده من اگه راست میگی صراط مستقیم میخوای، دنبال رضایت من خدا باش، من تو رو هدایت میکنم به صراط مستقیم. بس نیست؟ این ستا وعده خدا در قرآنه. پروردگارا همه ما رو به رضای خودت راضی بگردان. صلوات محمدی عنایت. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنیدیم سخنرانی حجت الاسلام حسینی عراقی رو در برنامه بربال سخن ساعت 13 امروز. تکرار این سخنرانی تقدیم شما عزیزان میشه. 1:45 باغ تماشا رو تقدیمتون میکنیم. برنامه نمایشی با عنوان مسیح کردستان قسمت 7 24.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
با این جمعیت که تو خیابونه تا 2 ساعت دیگه هم نمیرسیم.
تا همین جاش هم با همین جمعیت رسیدیم. کاری که این مردم کردن تو تاریخ بی نظیره.
چرا وایستادی؟ آیت الله مطهری و دکتر بشی منتظرمون هستن.
حال عجیبی دارم مصطفی، نمیدونم چطوری برات بگم.
خب معلومه تو هم مثل همه خوشحالی.
ای کاش حمید و صادق هم الان بودن و میدیدن که چطوری تاج و تخت شاه سرنگون شده.
مطمئنم روحشون شاد و سبکباره. بختیار هم چند روز دیگه دومشو میذاره رو کولشو مثل اربابش میزنه به چاک. رنگت پریده محمد، حالت خوبه؟
از تو چه پنهون؟ راستش یه کمی نگرانم.
به خاطر اینکه شورای انقلاب وظیفه حفاظت از امامو به گروه سبز کردن، ها؟
مسئولیت کمی نیست مصطفی. ما باید حفاظت از مردی رو به عهده بگیریم که 30 میلیون اونو رهبر خودشون میدونه.
خودت بهتر میدونی. اگه بخوای یه کمی دودلی به خودت راه بدی، روی همه بچه‌ها تاثیر می‌ذاره. نمی‌خوام بهت بگم محکم باش محمد. تو رهبر گروه صف هستی و میدونم که چقدر عشق و ارادت به ایمان داری. پس قاطعانه با آیت الله مطهری و دکتر بشتی بگو این وظیفه رو با دل و جون قبول می‌کنم.
خوشحالم که رفقای مثل تو دارم مصطفی.
توکلت به خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که همه برادرای حاضر در جلسه مطلع هستند، خوشبختانه رژیم طاغوت به رهبری حضرت امام و همت مردم مسلمان ساقط شده. اما نهال آزادی احتیاج به مراقبت شدید داره. امروز دشمنان داخلی و خارجی دین و انقلاب به سردمداری استکبار جهانی در خیال از بین بردن این نهال جوان هستند، اما همه ما اطمینان داریم که کور خوندن.
تکبیر
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خمینی رهبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
همه شما فرمانده ها میدونین که حضرت امام از اولین روزهای پیروزی انقلاب ضرورت تشکیل نیروهای نظامی وفادار به انقلاب و احساس کردند و به حمدالله سپاه پاسداران تشکیل شد و امروز ما به عنوان سپاهیان اسلام مسئولیت مهمی رو بردوش داریم. امروز ضد انقلاب در کردستان دست به تحرکاتی زده که خوشبختانه بسیاری از این توطئه‌ها خنثی شده، اما برای پاکسازی کامل غرب کشور هنوز نیاز به اعزام نیرو به منطقه داریم. خوشبختانه برادر بروجردی به تازگی از منطقه غرب کشور اومدن و از ایشون خواهش میکنم عملکرد نیروهای خودی و دشمن رو تشریح کنن.
خب همونطور که مستحضر هستید، قضیه ضد انقلاب در کردستان خیلی به سرعت بحرانی شد. تا اونجا که حضرت امام طی فرمانی همه نیروها رو موظف به دخالت و آزادسازی برخی از شهرها مثل پاوه کردن، به همین دلیل دیگه جای هیچ درنگی نبود و ما باید حمله می کردیم. الحمدلله در حال حاضر شهر پاوه آزاد شده و در دست ماست، اما دامنه توطئه ضد انقلاب انقدر وسیع بوده که بسیاری از شهرهای کردستان محل تاخت و تاز ضد انقلاب بوده و متاسفانه هنوز به آرامش کامل نرسیده. به نظرم حتی با افزایش نیرو هم در کوتاه مدت ما به نتیجه نمیرسیم.
برادر بروجردی، چطور به این نتیجه رسیدید که با افزایش نیرو هم نمیتونیم کاری از پیش ببریم؟
حاج حسین، خودتون بهتر میدونید که منطقه کردستان عمدتا کوهستانیه و همینطور صعب العبور که نیروهای ضد انقلاب به دلیل آشنایی کامل با منطقه عملیات‌های تخریبی خودشونو تو شب انجام میدن و در این مورد دست نیروهای تازه وارد ما کاملا بسته است.
درسته. در این صورت در موقعیت برابر امکان پیروزی کردها خیلی بیشتره.
البته جسارتن عرض میکنم که ما در کردستان با ضد انقلاب طرفیم، نه با برادرای کردمون.
بله البته. بله.
تذکر به جایی بود برادر بروجردی. در واقع بسیاری از نیروهای ضد انقلاب تشکیل شدن از بعضی عوامل ساواک و برخی از ارتشی‌ها که منابع مالیشون از خارج تأمین میشه.
بنابراین باید کاملا منطقه رو از نظر استراتژیکی شناسایی کنیم و موازمونو در اونجا مستقر کنیم.
برادر کاظمی، یکی از مشکلات عمده ما اینه که عوامل ضد انقلاب بیشتر تو روستاها مستقر هستن و همین مسئله دست و پای ما رو خیلی بسته.
چطور؟
شاید خود من توی این مدتی که اونجا بودم به دلیل اینکه آسیبی به مردم بی پناه نرسه اجازه دادم تا اونا از یک روستا به روستای دیگه منتقل بشن.
یعنی زیر آتیش شما بودن؟
درست آقا مصطفی. ما میتونستیم با خمپاره روستا رو با خاک یکسان کنیم، اما در این صورت علاوه بر نیروهای ضد انقلاب مردم غیر نظامی بیگانه هم کشته میشدن.
چاره چیه؟ نیروهای ضد انقلاب روز به روز دارن گستاختر میشن. به هر حال جنگ هزینه داره. غیر از اینه برادر کاظمی؟
اما نمیتونیم مردم بیگانه رو ندید بگیریم.
درسته. ما باید طوری نیروهای ضد انقلاب رو منهدم کنیم که به مردم عادی آسیبی نرسه.
اینطور که پیداست برادر بروجردی پیشنهادی برای بیرون رفتن از این بنبست دارن.
به نظر من تنها راه نجات کردستان تشکیل نیروی از خود مردم کردستانه تا با در دست داشتن سلاح و آشنایی با فرهنگ و زبان مردم بومی بتونن با توطئه ها مقابله کنن.
منم با پیشنهاد برادر بروجردی موافقم. این انصاف نیست که به خاطر عده‌ای مزدور وطن فروش کل مردم کردستان کنار بذاریم.
برادرا، من به مردم بومی اعتقاد دارم. همه شما میدونید که در آزادسازی کامیاران بدون کمک گرفتن از مردم مسلمان کرد این عملیات اصلا امکان پذیر نبود.
بر این اساس در اولین اقدام باید یه تشکل برای مردم مسلمان کرد تشکیل بدیم. خب برادر بروجردی، نظر شما چیه؟
پیشنهاد من اینه که اسم این تشکل رو بذاریم سازمان پیشمرگان کرد مسلمان.
برادرها، با پیشنهاد برادر بروجردی موافقین؟
بله بله بله.
بسیار خوب بسیار خوب، پس سریعاً برای تشکیل چنین سازمانی اقدام میکنیم.
در مورد اعتماد کردن به مردم کردستان، اصلا فکر نمی کردم بچه های کرد مسلمان انقدر جانانه بجنگن و تا این حد به انقلاب و امام اعتقاد داشته باشن. تشکیل سازمان پیشمرگان کرد مسلمان هم به همت تو شکل گرفت محمد.
هممون تصمیم گرفتیم، الحمدلله نتیجهش هم خوب بود. بله. مخصوصا توی آزادسازی جاده سردشت پیرانشهر همشون خیلی خوب جنگیدن.
آره پیروزی خوبی بود. حیف که شهادت ناصر کاظمی نذاشت که شادی این پیروزی به دهن بچه‌ها مزه کنه.
مصطفی، ناصر دیر یا زود از بین ما میرفت. این دنیا زیادی براش کوچیک و حقیر بود.
بله. اون جلو چه خبره؟
نیروهای خودی هستن.
بچه های ارتشی هن. باید ببینیم چه خبر شده که جاده رو بستن. برای چی توپو به سمت روستای پایین جاده گرفتن؟
این سرباز میخواد ما رو نگه داره.
من خدا داره وظیفهش رو انجام میده. سلام برادر، خسته نباشیم.
سلام برادر، جاده بسته است، باید برگرده.
میشه با فرماندهت حرف بزنم؟
سرگروبان سر شلوغه، باید برگردیم برادر.
خوشبختانه خودشون مثل که دارم بیان این طرف.
بله،
این که استوار محمدیه.
میشناسیش؟
آره بابا، بچه های کار درست ارتشه.
سلام برادر بروجردی.
سلام از ماست.
خسته نباشی سرگروبان.
زنده باشی آقا مصطفی.
چه خبر شده؟ برای چی آرایش توپاتون به طرف روستای پایینه؟
راستش از دیشب تا حالا تو این سرما زمینگیر شدیم. عده‌ای ضد انقلاب توی روستا موضع گرفتن و مانع پیشروی نیروها شدن.
خب حالا میخواین چیکار کنین؟ این توپا چرا خونه های روستا رو نشون رفته؟
چاره چیه؟ ضد انقلاب تسلیم نمیشه. گفتیم 4 تا گلوله توپ بندازیم توی روستا، بلکه اینها خودشونو تسلیم کنن.
اما توی اون خونه مردم زندگی میکنن.
از دیشب توی این سرما باهاشون مدارا کردیم، دیگه چاره ای نداریم. میبینید که نیروها خسته و بیرمق شدن.
نه سرگروهبان، نه این درست نیست. مردم که گناهی ندارن، ما باید مشکل خودمون حل کنیم.
برادر بروجردی، میگم توی این خونه ها ضد انقلاب سنگر گرفته و شما میگین نکوبیمش.
نه، ما همچین حقی نداریم. ما برای آباد کردن اومدیم اینجا، نه خراب کردن.
مطمئنی اشتباه نمیکنی؟ فرمانده، ما با 1000 مکافات خودمون رو اینجا رسوندیم و این آرایش رو به نیروهامون دادیم. از صبح فقط همین 4 قدم رو تونستیم بیاییم جلو.
به هر حال دستور بدین کسی شلیک نکنه.
کجا میری محمد؟
تحت هیچ شرایطی شلیک نکنین. خدای کمک کن به این مردم هیچ آسیبی نرسه. من هیچ سلاحی همراهم نیست، فقط میخوام 2 کلمه با تو صحبت کنم. اگه اشتباه نکنم این پیرمرد باید بزرگ ده باشه. سلام پدر جان.
سلام، خوش آمدی. بفرمایید. بانی چو.
شما باید بزرگ این روستا باشین.
در خدمت شماییم.
ما شرمنده شماییم. ما رو برادر خودتون بدونین. ما برای خدمت به شما آمدیم. کاش ضد انقلاب اجازه میداد تا پول امکانات این لشکرکشی صرف ساختن مدرسه، درمونگاه و کارخونه بشه. این انقلاب مال شماست. بیا این دست تو دست هم بدیم و این روستاها رو آباد کنیم. ما طالب برادر کشی نیستیم.
خدا خیرت بده جوان، خدا خیرت بده. حرف دل ما نزدی.
شما بزرگ این روستایید. از این مردم بخوان که برن بالا کنار نیروهای ما تا در امان باشن. ما وظیفه داریم این چند تا ضد انقلاب رو دستگیر کنیم، اما نمیخوایم که به هیچ کدوم از شما آسیبی برسه.
روی چشم. باشه باشه، همین کارو میکنیم.
خیلی ممنونم.
صف کن. ما خودمانه تسلیم میکنیم. ما 10 نفر خودمانه تسلیم میکنیم.
آدارین میان پایین، اسلحه‌هاتونو بندازین زمین.
بچه ها اینا رو ببرین، ببرینشون. آی بروجردی.
بله سرگروهبان.
خدا خیرت بده برادر، واقعا نمیدونم چطور ازت تشکر کنم. اگه دیرتر می اومدی معلوم نبود چی پیش می اومد.
چند تا بچه ها رو جمع میکنی میبری سوله انبار اول. بچه ها رو توجیه کن تا تجهیزات و قاطی پاتی جمع جور نکنن. باید زحمت بکشی و بالا سر بچه ها باشی. خدا خیرت بده. زنده باشی. به سلامت.
خسته نباشی برادر.
زنده باشی آقای زدی. ماشینا در چه حالن؟
همشون عین ساعت کار میکنن.
آقای زدی، میدونم حواست هست، اما به محض اینکه یه محل استقرار مناسب پیدا کنیم ما باید بچه‌ها رو راه بندازیم و ان شاءالله حرکت کنیم.
اتفاقا به برادر بروجردی هم گفتم خدا خیرشون بده.